Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به یه اپیزود ویژه از پادکست ساگا گوش میدید. اپیزودی که قرار شروع یه پروژه جدید برای پادکست ساگا و شنوندگانش باشه. خب احتمالاً خیلی از شما الان عنوان اپیزود رو خوندید و دکمه پلی رو زدید و میخواید بدونید جریان این اپیزود چیه و قرار چی بگی. پس قبل از اینکه وارد اصل اپیزود بشیم، من اول یک سری توضیحات رو به عنوان مقدمه میگم. نمیدونم چند نفر از شما نیل گیمن رو میشناسید و با کاراش آشنا هستید، ولی ایشون جدای از اینکه یکی از نویسنده های محبوب منه، فکر میکنم قبلا در موردش توی پادکست هم صحبت کردم. اگر باهاش آشنا باشید میدونید که نیل گیمن یک نویسنده انگلیسیه که موضوع اکثر داستانهاش دنیاهای فانتزی و به خصوص افسانه ها و اسطوره ها هستن. باز اگر به اساطیر نورس علاقه داشته باشید میدونید که نیل گیمن کتابی داره که در اون از این اساطیر میگه، و یا کتابی داره به اسم American Gods یا خدایان آمریکایی که سریالش هم ساخته شده. اما اولین کاری که نیل گیمن رو به عنوان یک نویسنده جدی و خوب در ژانر فانتزی و تخیلی به دنیا معرفی کرد، یک سری کمیک بود به اسم سندمن، درباره شخصیتی به اسم مورفیوس یا همون سندمن که ارباب و حکمران دنیای رویاهاست. من خودم واقعا عاشق این اثر هستم و اگر بحث ساختن دنیاهای جادویی یا همون ورلد بیلدینگ باشه، به نظر من گیمن توی سندمن این کار رو تقریبا بدون نقص انجام داده. حالا چند وقت پیش خبر اومد که نتفلیکس داره یه سریال میسازه از روی این کمیک که احتمالاً در زمان انتشار این اپیزود دیگه پخش هم شده. به بهونه همین سریال یک دوستی به من پیشنهاد کرد که شروع کنیم و یه بار دیگه با هم این سری کمیک رو بخونیم و در موردش حرف بزنیم. من هم که همونطور که گفتم عاشق سندمنم و پیشنهادش رو قبول کردم و خلاصه یه بار دیگه توی این دنیا غرق شدم. اما جدا از همه لذتی که از داستان بردم، به ذهنم رسید که چقدر نیل گیمن تحت تأثیر اسطوره ها و افسانه ها بوده و هست و چقدر میشه ردپای اون داستان های قدیمی رو توی سندمن دید. البته این ردپا کاملا مشخصه و شما همون دفعه اولی هم که بخونید متوجهش میشید و مسلما من کشف جدیدی نکردم، ولی این بار با توجه به تجربه‌ای که در تولید پادکست داشتم، به نظرم رسید جای صحبت کردن و عمیق شدن توی این داستان خیلی بیشتره و اینطور بود که ایده ساخت همچین مجموعه‌ای به ذهنم اومد. اول اینو بگم که سندمن درسته که در قالب کمیک داره ارائه میشه و یه سری نکات ریزی داخلش هست که توی تصاویر خیلی بهتر دیده میشن، ولی در نهایت داستان و شخصیت‌های محکم و جا افتادش هستن که اون رو سر پا نگه داشتن. پس وقتی میگم کمیک، بدونید که منظورم بتمن و اسپایدرمن و این چیزا نیست. البته نمیخوام بگم اون کمیکا بدن این خوبه، ولی میخوام بگم به نظر من از لحاظ ماهیت داستانی با اونها خیلی تفاوت داره. و خب باید به این نکته هم توجه کنیم که سندمن توسط DC و بعدتر ورتیگو و DC بلک لیبل که هر دو زیر مجموعه خود DC هستند منتشر شد و قهرمانان و شخصیت‌های کمیک‌های دنیای DC رو توی سندمن هم خواهیم دید. ولی به هر روی این جرقه‌ای بود که باعث شد ایده شروع این پروژه توی ذهن من شکل بگیره. حالا بیاین در مورد این صحبت کنیم که در طول این پروژه قراره چی کار کنیم و چی بگیم. کمیک های سندمن شامل 10 مجموعه داستان هست که هر مجموعه اسم خاص خودش رو داره و حدوداً 6 تا 8 فصل از کمیک رو در بر میگیره. البته همه این داستان ها دارن در امتداد هم روایت میشن و بینشون هم چند تا داستان کوتاه به شکل میان پرده اومده. به طور خلاصه کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که فصل به فصل این مجموعه ها رو بخونیم و شیرجه بزنیم داخلشون و تا اونجایی که میشه از جزئیات و ریزکاری هاشون بگیم. همون کاری که توی انگلیسی بهش میگیم دیپ دایو. ما قرار نیست این داستان رو کلمه به کلمه بخونیم، ولی میخوایم همراه با روند داستان جلو بریم و روی جاهایش که برامون جالب بود تمرکز کنیم. با توجه به این 10 مجموعه داستان، پروژه سندمن پادکست ساگا هم 10 اپیزود خواهد داشت که توی هر اپیزود یکی از این مجموعه ها رو خواهیم خوند. حالا اگر ببینیم اپیزودها زیاد طولانی میشه، ممکنه بعضیاشون رو هم توی دو بخش تقسیم کنیم. اپیزودی هم که الان دارید میشنوید در واقع مقدمه و معرفی این پروژه هست. حالا این وسط یه مسئله که پیش میاد اینه که شاید چون سندمن رابطه مستقیمی با موضوع پادکست که اساطیر و افسانه ها هست نداره، ممکنه همه علاقهی به شنیدن همچین محتوایی نداشته باشن. به همین خاطر بود که طی مشورتی که با همکارانم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این پروژه رو به شکل محتوای ویژه و پریمیوم و قابل خرید ارائه کنیم. از این طریق چند تا اتفاق میفته. اول اینکه اگر کسی بخواد از پادکست ساگا حمایت کنه و در عوضش یه امتیاز ویژه‌ای هم داشته باشه به عنوان حامی، این بهترین راه است. از طرف دیگه کسی که از این طریق داره از پادکست حمایت میکنه میتونه مطمئن باشه که محتوایی که میشنوه با نهایت دقت و کیفیت تولید شده و چیزیه که واقعا براش ارزش شنیدن رو داره و خودش به عنوان مخاطب هم توی تولیدش واقعا سهم داشته. یعنی موقع خرید این مجموعه شما صرفا بابت یک محصول هزینه نمیکنید، بلکه دارید سرمایه گذاری میکنید روی یک پروژه فرهنگی. من و همکارانم هم از این طرف نهایت تلاشمون رو می‌کنیم که محتوایی که به گوش شما میرسه از هر لحاظ بالاترین استاندارد رو داشته باشه. برنامه من این هست که اپیزودهای این مجموعه تقریباً هر دو هفته یک بار منتشر بشن و در مورد نحوه خریدشون و همینطور این که روی چه پلتفرمی قابل شنیدن هستن من در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهم کرد. فعلا اولویت من همونطور که گفتم خود محتوا و کیفیتش هست و بعد پیدا کردن راهی برای اینکه مخاطب بتونه به راحت ترین شکل ممکن این اپیزودها رو بشنوه. همینطور دارم سعی میکنم برای دوستانی که خارج از کشور میخوان این مجموعه رو تهیه کنند هم راهی فراهم کنم. حالا در ادامه میخوایم با همدیگه فصل اول این مجموعه رو بخونیم و در موردش صحبت کنیم. اینطوری شما به عنوان شنونده بهتر متوجه میشید که توی این پروژه قراره چیکار کنیم و از چی بگیم و اگر نظری پیشنهادی هم داشتید حتما خوشحال میشم بشنوم. من فایل کمیک این فصل رو همراه با اپیزود روی کانال تلگرام پادکست آپلود میکنم تا اگر تا به حال کمیک سندمن رو نخوندید بخونیدش و با ما همراه بشید. در ضمن اینو هم بگم که فایل بقیه فصل‌های کمیک و مطالب مربوطه زمان انتشار اپیزودها در اختیار افرادی که توی این پروژه مشارکت می‌کنن قرار خواهد گرفت. در نهایت پیشنهاد می‌کنم قبل از شنیدن این اپیزود یا حتی همزمان با شنیدن اون این فصل اول رو بخونید. خب دیگه مقدمه بسه. بریم سراغ اولین فصل از کمیک سندمن. داستان سندمن در سال 1916 میلادی در انگلستان و با ملاقات دو مرد شروع میشه. نفر اول جان هتوی از کارکنان موزه بریتانیاست و مرد دوم آدم مرموزیه به اسم رودریک برجس. برجس یه شارلاتانه و یه دزده، اما مهمتر از اون یه جادوگره و رهبری گروهی رو به عهده داره که به خودشون میگن محفل رازهای باستانی. شخصیت برجس همونطور که شاید از قیافه و کله کچلش حد زده باشید از الیستر کرالی معروف الهام گرفته شده. اگر با الیستر کرالی آشنا باشید میدونید که اون هم به جادو و جادوگری و بعضیا میگن به شیطان پرستی خیلی علاقه داشته و البته که آدم دروغگو و شارلاتانی هم بوده. حالا این هاتوی یک کتاب رو از آرشیو موزه بریتانیا دزدیده و اومده که به این مرد شیاد بده. کتابی که اسمش هست مگدلین گریموار یا کتاب ورد و جادوی مگدلین. به هر کتابی که داخلش ورد ها و مراسم جادویی نوشته شده باشه میگن گریموار و مگدلین هم که لقب همون مریم مجدلیه در انجیل هست. البته اسم این کتاب در ادامه داستان به عنوان لیبر فولوارون پاگینارون هم خواهد اومد. اسمی که معناش به لاتین میشه کتابی با صفحات زرد. یه نکته بامزه بگم توی پرانتز، این لیبر فولوارون پاگینارون به زبان لاتین هست، اما لاتینی که زبان شناسان بهش میگن داگ لاتین، یعنی عبارت از لحاظ دستوری درسته ولی معنایی نداره. مثل اینه که ما مثلا توی فارسی میگیم دست در نکنه رو توی زبان انگلیسی اینطوری ترجمه کنیم که May your hand feel no pain، مثلا یه همچی چیزی. جمله از نظر زبانی مشکلی نداره ولی خب همچین عبارتی توی انگلیسی بیمعنیه. بگذاریم. حالا برجس با این کتاب ورد میخواد چیکار کنه؟ میخواد دفعه بعدی که ماه کامل شد مراسمی برگزار کنه و ادعا میکنه که در نتیجه این مراسم دیگه کسی لازم نیست بمیره. پس انگار میخواد یه جوری مرگ رو به اسارت و تحت کنترل خودش در بیاره. هاتاوی اعلام میکنه که پسرش توی جنگ کشته شده و اگه برجس بتونه کاری که میگه رو انجام بده، یعنی پسرش رو زنده کنه، حاضر باهاش همکاری کنه. توی صفحه بعد ما یک سری آدم به ظاهر رندوم رو میبینیم و در مورد رابطهشون با دنیای خواب میشنویم. در واقع داستان داره ما رو آماده میکنه برای ارتباطی که میخواد جلوتر بین دنیای بیداری و خواب بسازه. ما یه دختر بچه رو میبینیم که مادرش داره براش قصه میخونه. قصه‌ای که ما از شخصیتش میفهمیم آلیس در سرزمین عجایب هست و دختر بچه رو به جای اینکه سرگرم کنه ترسونده. نفر بعدی یه پسر بچه هست توی جامائیکا که خوابیده و داره رویای قصری روی ابرها رو میبینه. بعد پسر بچه ای رو میبینیم که در مورد سنش دروغ گفته و به جنگ رفته و حالا شب حمله است و خوابش نمیبره. و در نهایت دختری رو میبینیم به اسم یونیتی کینکید و اینجاست که اولین توصیفمون رو از مورفیوس یا همون ارباب رؤیاها در رؤیاهای این دختر میشنویم. مردی قد بلند با لباسهای سیاه که چشماش مثل ستاره میدرخشه. از سه نفر اول که بگذریم این یونیتی کینکید رو به ذهن بسپارید چون بعدن تبدیل میشه به یه شخصیت مهم توی داستان. در ادامه از رؤیا خارج نمیشی و از رودریک برجس میشنویم که اون هم داره توی بیداری رؤیا میبینه. رؤیای قدرت و افتخار و به خصوص رؤیای مرگ. همون شبه که برجس نیتش رو به طور کامل به پسرش الکس و در واقع به ما داره اعلام میکنه و میگه که میخواد کاری رو بکنه که هیچ کس قبلا نکرد. میخواد مرگ رو زندانی کنه و میگه که وقتی موفق بشن آلیستر که منظورش آلیستر کرالی هست و رفقاش دیگه جرأت نمیکنن بهش بخندن. ببینید توی داستانها ما به طور کلی دو نوع جادوگر داریم. نوع اول کسانی هستن که به خوبی از جادو و رمز و رموزش سر در میارن و میدونن چطور باید ازش استفاده کنن. مثلا مرلین یا هری پاتر. ولی یه دسته دیگه از جادوگران هم هستن که از این که جادو چطور کار میکنه و وردهای مختلف چه تأثیری روی دنیای اطرافشون داره چیزی نمیدونن و صرفاً دارن نوشته ها و دستوراتی که توی یک کتاب نوشته شده رو دنبال میکنن. حالا اینجا برجس هم از این نوع دوم جادوگر هست. نمیدونه مراسمی که میخواد برگزار کنه موفق میشه یا نه، ولی فکر میکنه حداقلش اینه که میتونن از این به بعد هاتاوی رو تهدید کنن و ازش سوء استفاده کنن. به هر حال برجس مراسمش رو شروع میکنه. مراسمی که دو بخش داره. بخش اول جنبه فیزیکی و مادی داره و در اون یک سری اشیا رو به اصطلاح تقدیم میکنه به موجودی که داره صداش میزنه. عمده این اشیا هم از کارت‌های تاروت و جادوهای کولی‌ها میاد. بخش دوم این مراسم کلامی و وردهایی که باید خونده بشه و اسمهایی که باید صدا زده بشه. در اینجا میگه برجس حتی اگر میخواست هم نمیتونست مراسم رو متوقف کنه. انگار یه جایی وسطای کار خودش هم میفهمه داره چه کار خطرناکی میکنه، ولی دیگه نمیتونه جلوی جریان کلمات بیسته. اینجاست که ما یکی از نشونه های قدرت قلم نیل گیمن رو میبینیم. گیمن میتونست خیلی راحت این مراسم رو با یه چیز مندرآوردی سر تهش رو هم بیاره، ولی خود این مراسم مثل یه داستان کوچیکی هست داخل یه داستان بزرگتر و ما رو نسبت به اتفاقاتی که قرار بیفته کنجکاو نگه میداره. خب بذارید اینجا در مورد اسمهایی که برجس صدا میزنه صحبت کنیم. نامتار و آلاتو به ترتیب یک شیطان یا خدای شرور و الهه دنیای مرگ در اساطیر بین النهرین هستند. موراکس، نابریوس و وپار اسم شیاطینی هستند که اولین بار در نوشته های یوهان ویر نویسنده هلندی ظاهر میشن. کلش در زبان مردم نواهو به معنی مار هست و میمون در کتاب هپتامرون نوشته مارگارت دوناوار فرانسوی اسم فرشته‌ای هست که بر روز شنبه و بادی که از جنوب غرب میوزه حکومت داره. آشما دوا از اساطیر ایران و دین زرتشتی میاد و در واقع همون خشم دیو هست که بعدن توی فرهنگ مسیحی و اروپایی تبدیل میشه به آزمودیوس. ما بریم اسمیه که گیمن خودش ساخته و در نهایت هروندیل شخصیتیه در اساطیر نورس که در کتابهای تخیلی مختلف نویسندگان اروپایی زیاد میبینیمش. در هر صورت مراسمی که برجس برگزار میکنه تا حدودی موفقیت آمیزه و یه نفر رو میتونن زندانی کنن. توی صفحه 9 کمیک این موجود رو ما از بالا میبینیم که مشخصا ضعیفه و مثل یه بچه دست و پاش رو توی شکمش جمع کرده و شاید از خودمون بپرسیم چرا برجس میخواد همچی موجود ضعیفی رو زندانی کنه. این موجود که دیگه الان ما میدونیم مورفیوسه، یه کلاه خود عجیب سرشه به علاوه یه یاقوت بزرگ دور گردنش و یه کیسه کوچیک شن. همه اینها ابزار کار مورفیوس هستند که ما قراره بعدن درباره شون بیشتر بشنویم و بخونیم. اینجا اعضای محفل با خوشحالی میگن که موفق شدن، اما برجس با ناامیدی اعلام میکنه که این موجود اونی نیست که دنبالش بوده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که برجس از کجا میدونه اون کیه؟ به نظر من برجس حداقل در همون لحظه نمیدونه اون موجود رویاست، اما چون میدونسته باید از مرگ چه انتظاری داشته باشه میفهمه که به هدفش کامل نرسیده. ولی در هر صورت لباس ها و ابزار رؤیا رو ازش می دوزن و اون رو داخل یه دایره جادویی و نیمکره شیشه‌ای زندانی می کنه. در اینجا دوباره برمی گردیم به دنیای بیرون و اون چهار نفری که باشون آشنا شدیم و می بینیم که یه مریضی عجیب دنیا رو گرفته. بعضی ها نمی تونن بخوابن و بعضی ها کاری جز خواب نمی تونن. دکتر هتوی خودکشی میکنه و توی یه یادداشت همه چیز رو اعتراف میکنه و برجس رو لو میده. اما خب برجس هم جادوگره و از راه دور اون یادداشتش رو میسوزونه و خودش رو نجات میده. توی صفحه بعد ما از نقطه دید مورفیوس برجس رو میبینیم که میاد و تهدیدش میکنه، که البته بیفایده است. یه اتفاق جالبی که توی کمیک سندمن میفته و به فهم ما از داستان کمک میکنه اینه که نقطه دید یا پوینت آف ویو جاهای درستی در داستان تغییر میکنه تا ما یه موقعیت رو از چشم شخصیت‌های مختلف ببینیم. اینجا هم اون پنل‌های گرد از دید مورفیوس داخل اون نیمکره شیشه‌ای هستن. در ضمن این رو هم بگم که در طول این کمیک هر جا که حرف‌ها و افکاری که آورده میشه با پس زمینه سیاه و کلمات سفید بودن، بدونید که متعلق به مورفیوسه. 10 سال میگذره و برجس به جایی نمیرسه، ولی الکس پسرش از همون کتابی که هتوی براشون آورده بود متوجه میشه که موجودی که زندانی کردن رویاست. اینجاست که برجس از گروهی حرف میزنه به اسم اندلس یا پایان ناپذیران و ما برای اولین بار میفهمیم که رویا یکی از این پایان ناپذیرانه و به غیر از رویا، مرگ، سرنوشت و میل یا آرزو هم جز این گروه هستن. در نهایت برجس هم یه باریکلا به پسرش میگه و میگه وقتی من بمیرم تو وارث خوبی برای من هست. اینجا دستیار برجس سایکس رو میبینیم که داره میخنده بدون اینکه نشون بده بهش برخورده. بالاخره این همه کنار دست برجس زحمت کشیده، آخرش مرتیکه نمک نشناس میخواد همه چیزو بده به پسرش. سایکس نمیتونه قبول کنه، بنابراین 4 سال بعد پولها و چیزهای با ارزش برجس رو میدزده و همراه با زنی به اسم اتل که معشوقه برجس هست فرار میکنه. اما خب این قضیه باعث میشه یه جنگ جادویی شکل بگیره و برجس هرچی تلسم و نفرین هست رو روونه سایکس میکنه. اما سایکس با یک شیطان قرارداد میبنده و ازش یک گردنبند میگیره تا در برابر این تلسم ها مقاوم بشه. حالا سایکس در ازای این گردنبند چی میده؟ کلاه خود رویار. و برای مدتی این گردنبند اثر خودش رو میگذاره و تلسم و جادوی برجس روی اون اثر نمیکنه. اما خب چند سال بعد اون زن یعنی اتل بهش خیانت میکنه و همه چیزهایی که از برجس دزدیده بود رو به همراه اون گردنبند با خودش میبره. اون وقته که همه این تلسم ها انگار که پشت در منتظر وایساده باشن، یه دفعه با هم اثر میکنن و سایکس به شکل گروتسک و وحشتناکی مثل سوسک له میشه. در ادامه باز گذر زمان رو در خلال داستان اون 4 نفری که اختلال خواب پیدا کردن میبینیم و نکته‌ای که از این صفحه باید یادمون بمونه، چون توی فصل‌های بعدی اهمیت پیدا میکنه، اینه که به یونیتی کینکیک توی خواب تجاوز میشه. هنوز نمیدونیم توسط کی، ولی بچه‌ای که اون توی خواب به دنیا میاره رو میسپارن برای سرپرستی و صداش رو هم در نمیاره. یه شخصیت دیگه ای که توی این صفحه میبینیم وزلی دادز هست. این وزلی دادز اولین سندمن دنیای DC هست و در واقع شخصیتیه که گیمن از اون کمیک ها وارد داستان خودش کرد. ولی تعبیر گیمن اینجا خیلی قشنگه، داره وجود سندمن دیگه ای به جز مورفیوس رو اینطور توجیه میکنه که جهان هستی بعد از چند سال متوجه جای خالی ارباب رویاها میشه و میخواد که این جای خالی رو پر کنه. برای همینه که وزلی دادز تبدیل میشه به قهرمانی به اسم سندمن که با گاز خواب‌آور مجرمان رو دستگیر میکنه و روشون شن میپاشه. بعدتر به جز وزلی داد ما با یه سندمن دیگه هم روبرو میشیم که اون هم از دنیای کمیک های قدیمی تر DC میاد. یعنی در حقیقت گیمن این کانتینیویتی و تداوم رو توی دنیای DC حفظ میکنه و سندمن های قبلی رو هم وارد داستانش میکنه. اینجا راوی میگه وزلی داد sleeps the sleep of the just. این Sleep of the Just که عنوان فصل هم هست، در اصطلاح یعنی خواب راحت و بی درد سر. Just به معنای نیکوکار و عادل هست و ایده اینه که کسی که نیکوکار باشه و آدم خوبی باشه شبا راحت تر میخوابه. در ضمن اگر دقت کنید این وزلی دادز یه ماسکی میزنه که در واقع معادل اون سرپوشی هست که مورفیوس داره. باز سالها میگذرن و برجس پیر میشه و دیگه دم مرگش که میرسه تنها کاری که میتونه بکنه اینه که با عجز و ناامیدی از این که رویا چیزهایی رو که میخواسته بهش نداده گلایه کنه. ولی خب رودریک برجس هم مثل هر آدم دیگه میمیره و محفل رازهای باستانی میفته دست الکس پسرش. اینجا پال که شریک زندگی الکس هست بهش پیشنهاد میکنه که حالا که زندانیشون براشون کاری نمیکنه ولش کنن بره. ولی الکس تأکید میکنه که نمیخواد با عواقب آزاد شدن همچین موجود قدرتمندی روبرو بشه و ترجیح میده یه نفر دیگه بعد از مرگ اون مسئولیتش رو بر عهده بگیره. ولی با این حال بازم تلاش میکنه رویا رو راضی کنه تا به خواسته هاش که در واقع خواسته های پدرش هستن تن بده تا اونم در عوض آزادش کنه. ولی مورفیوس به چشمای اون هم ظلم میزنه و با نگاهش میگه نه. در ادامه چرخ زمان یکم سریعتر میچرخه. مورفیوس هنوز زندانیه و الکس چون میدونه اون حکمران دنیای رویاهاست با قهوه و آمفتامین اجازه نمیده نگهبانانش بخوابن. تو این صفحات رابطه الکس با پدرش رو هم بهتر میبینه. از یه طرف داره توی روزنامه ها از شهرت پدرش دفاع میکنه و از طرف دیگه پورتری پدرش رو با چاقو پاره میکنه و در تمام این مدت به تنها چیزی که فکر میکنه مورفیوس هست. رابطه الکس با زندانیش هم توی این سالها متحول میشه. اول با یه نوع مهربونی ازش میپرسه که چرا باهاش حرف نمیزنه. چند سال بعد به شکل التماس‌آمیزی و با درموندگی ازش میپرسه که آیا مشکلات خوابش تقصیر اونه یا نه و در نهایت لحن صحبتش تهدیدآمیز میشه و گذر این 10 سال برای مورفیوس و برای مای خواننده توی یه چشم به هم زدن اتفاق میفته. در نهایت میرسیم به سال 1988 که همون سالیه که کمیک سندمن داره منتشر میشه و احساسات الکس الان تبدیل شده به نفرت. ولی مورفیوس میدونه که به زودی قراره به چیزی که میخواد برسه. اینجا اگر دقت کنید ویلچری که الکس روش سواره موقع دور زدن بخشی از اون دایره جادویی رو پاک میکنه و در واقع این حلقه رو میشکنه. این از اون نکته هایی که شاید دفعه اولی که دارید کمیک رو میخونید خیلی بهش دقت نکنید. ولی با وجود پاک شدن این حلقه مورفیوس بازم نمیتونه فرار کنه. چرا؟ چون همون اول برجس گفت که دایره جادو وجه غیر مادی و روحش رو زندانی کرده و اون تنگ شیشه‌ای بدنش و جسمش رو، و الان مورفیوس اونقدر قدرت نداره که بتونه از زندان دومش فرار کنه. اما میدونه که به زودی قرار شرایط تغییر کنه، چون یکی از نگهبانان برای چند لحظه خوابش میبره و توی خواب خودش رو کنار یک ساحل میبینه. مورفیوس هم که به اون رویا دسترسی داره یه مشت از شن ساحل رو برمیداره و خودش رو میزنه به مردن. پس اینجا میفهمیم که مورفیوس میتونه از رویا مواد و اجسام رو به دنیای واقعی بیاره و بعدها خواهیم دید که قدرت انتقال اشیا و موجودات از دنیای خواب به دنیای بیداری منحصر به ارباب رویاها نیست. نگهبانا وقتی متوجه میشن که زندانیشون بعد از 72 سال برای اولین بار یه واکنش غیر عادی از خودش نشون داده، سریع پال که حالا مسئولیت محفل رو بر عهده گرفته صدا میزنن و برای اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده در قفس شیشه‌ایش رو باز میکنن. اینجاست که مورفیوس شنهایی که قدرت رؤیا رو در خودشون دارن رو فوت میکنه توی صورتشون و همه آدمهایی که اونجا بودن به خواب. بالاخره مورفیوس آزاد میشه و میتونه به دنیای رویاها برگرده. اگر دقت کنید همون اول صورت خسته‌ای داره و دستهاش هم به شکل غیر عادی لاغر هسته. خودش میگه من به عنوان پادشاه این سرزمین رو ترک کردم و حالا لخت و گرسنه بهش برگشتم. مورفیوس در بین خواب آدمها سفر میکنه تا توی یکی از اونها غذا پیدا. اینجا دیگه ما میدونیم که سندمن انرژیش رو از رؤیا میگیره و در واقع غذایی که میخوره میشه گفت تکه هایی از خواب آدم ها هست. توی مرحله بعد برای لباسش چیکار میکنه؟ میگه من لمس پارچه رو روی پوستم حس میکنم و اون رو از فضای دنیای رؤیاها میبافم. خب حالا ارباب رویاها انرژیش رو تا حدی به دست آورده و لباسش رو هم پوشیده و وقتشه بره وسایلی که ازش دزدیدن رو پس بگیره و کسی که مسئول همه این اتفاقات بوده رو مجازات کنه. توی صفحه بعد میبینیم که با برگشتن ارباب رویاها به سرزمینش، همه اونهایی که مشکلات خواب داشتن بیدار میشن و این موضوع شامل خود الکس هم میشه. اما الکس قراره آخرین رویاش رو ببینه. در این رویا الکس داره توی یه راه روی بلند قدم میزنه و هرچی جلوتر میره جوانتر میشه. در نهایت وقتی دنبال یه گربه سیاه از راه پله مارپیچ بالا میره و وارد اتاقی که انتهاش هست میشه، تبدیل شده به همون پسر نوجوانی که یه روز با پدرش سندمن رو زندانی کرد. توی این اتاق گربه سیاه روی یه صندلی میشینه و تبدیل میشه به مورفیوس. و الکس هم که میفهمه چه خبر شده و زندانیشون آزاد شده، فوراً زانو میزنه و شروع میکنه به بهونه آوردن که آره به خدا من نبودم، پدرم بود، من نمیخواستم و از این صحبت. ولی مورفیوس ساکتش میکنه و میگه دیگه این حرفا فایده ای نداره. بهش میگه اولا درسته که من نامیرا هستم و پیر نمیشم، ولی سرعت گذر زمان برای من با شما آدمو فرقی نداره. دوم همین که شما اینقدر احمق بودید که از من هدایایی رو میخواستید که نه من میتونستم بهتون بدم و نه شما میتونستید دریافت کنید. از الکس میپرسه که چه توضیحی برای این کارتون داری؟ الکس هم با ترس میگه بابا ما اصلا تو رو نمیخواستیم و هدف ما زندانی کردن مرگ بود. اینجا مورفیوس مشخصا عصبانی تر هم میشه و میگه برید خداتون رو شکر کنید که جای مرگ برادر کوچیکترش رو گیر انداختی. میگه نمیدونید نوع بشر و سیارتون چه شانسی آورد که شما موفق نشدید. خب حالا بذارید اینجا روی این حرف مورفیوس یکم دقیق تر بشید. چرا میگه شما انسان ها شانس آوردید که نتونستید مرگ رو زندانی کنید؟ اگر اپیزود 16 پادکست ساگا رو شنیده باشید، میدونید که توی اساطیر یونان هم یه داستان شبیه به این موقعیت داریم. اونجا سیزیف که میخواد از دست مرگ فرار کنه، تاناتوس خدای مرگ رو گول میزنه و توی یه صندوق زندانیش میکنه. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که کسی دیگه نمیتونسته بمیره. یعنی سربازان به جنگ میرفتن، سرشون از بدنشون جدا میشد ولی نمیمردن. آدم ها پیر میشدن، مریض میشدن، ولی باید با ضعف و دردشون زندگی میکردن. این فاجعه اونقدر ادامه پیدا میکنه که بالاخره آرس خدای جنگ میاد و تاناتوس رو آزاد میکنه. یا اگه بخوایم یه مثال دیگه بزنیم، میتونیم از داستان ائوس الهه صبحگاهان و تیتونوس یه شاهزاده اهل تروا صحبت کنیم. توی این داستان ائوس عاشق تیتونوس که انسان بوده میشه و به همین خاطر میره پیش زئوس و ازش میخواد کاری کنه که این انسان هیچ وقت نمیره. همین اتفاق هم میفته، ولی چیزی که ائوس بهش توجه نکرده بود این بود که معشوقش نمیمرد، ولی هر روز پیرتر میشد تا اینکه بالاخره یک روز مشاعرش رو هم از دست داد و کاملا از کار افتاد. پس میبینیم که توی داستانها کلن در افتادن با مرگ و آرزوی نامیرا بودن خیلی عاقبت خوشی نداره. حالا برگردیم به داستان سندمن. بین سالهای 1916 و 1988 توی دنیای واقعی چه اتفاقاتی افتاد؟ اولا که دوتا جنگ جهانی رو داشتیم که میلیون ها کشته داد. همینطور دنیا چندین پاندمی و بیماری همگیر رو به خودش دید که اونها هم تعداد زیادی آدم رو کشتن. اینها تازه بغیر از هزاران بلایای طبیعی و غیر طبیعی دی است که جون انسان ها رو در این مدت گرفت. خب حالا شما فرض کنید توی این فاصله مرگی وجود نداشت. فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد؟ قاعدتاً روبرو شدن با میلیون ها و یا حتی میلیارد ها زامبی که نمیتونستن بمیرن و نمیتونستن زندگی کنن دنیا رو جای قشنگتری نمی کن. و دقیقاً به همین علت هم هست که مورفیوس به الکس میگه شما یه لحظه هم به عواقب کارتون فکر نکردید. بعد ازش میپرسه که با وسایل و ابزارش چی کار کرده، یعنی اون سرپوش و گردنبند یاقوت و کیسه شن. و الکس هم جواب میده که اونها رو 50 سال پیش ازشون دزدیدن و الان نمیدونه کجاست. البته یکیش رو ما میدونیم کجاست. توی پنل بعد دیوار اتاق خراب میشه و اگه دقت کنید به شکل یه اسکلت در میاد و مورفیوس حالا میخواد حکمش رو در مورد کسی که سالها زندانیش کرده اعلام کنه. خب قاعدتا الکس خودش رو مستحق مجازات نمیدونه، چون پیش خودش میگه من فقط داشتم دستورات پدرم رو دنبال میکردم و پدرش بود که مورفیوس رو زندانی کرد. ولی ما دیدیم که طی این سالها خود الکس هم کم از موقعیتش و محفل و دروغهایی که بافته بود سود نبرد. اینجا ارباب رویاها اعلام میکنه که مجازات اون بیداری ابدیه. بیداری ابدی هم همونطور که توی صفحات بعدی میبینیم اینه که قرار الکس از یک کابوس توی یک کابوس دیگه بیدار بشه و توی دنیای واقعی چشماش رو باز نکنه. اول شاید فکر کنیم این مجازات خیلی سخت و شدیده که واقعا هم هست، ولی احتمالاً با توجه به سنش الکس یکی دو سال دیگه بیشتر شاید توی این وضعیت نمونه و همونجا توی خواب بمیره. در نهایت مورفیوس میگه که مجازات خیلی خستش کرده و باید برای به دست آوردن دوباره قدرتش بره و اون سه وسیلش رو پیدا کنه. اینطوری ما هم مسیر سندمن رو برای فصل‌های بعدی متوجه میشی. خب فصل اول در همین نقطه به پایان میرسه، اما چند تا نکته هست که میخواستم در موردشون صحبت کنم. اول اینکه شخصیت سندمن از کجا اومده. سندمن به عنوان یه شخصیت افسانه‌ای از داستان‌های مردمی اروپایی و اسکاندیناوی میاد. در فولکلور این مناطق سندمن مردیه که شبها سراغ بچه ها میاد و موقع خواب روی چشماشون شن میپاشه تا راحت بخوابن و خوابای خوب ببینه. میگن اون قی و تودهی که صبحا گوشه چشم آدم ظاهر میشه هم به خاطر شنهای همین سندمنه. اما در ادبیات سندمن اولین بار در یک داستان کوتاه نوشته ارنست هافمن آلمانی در سال 1816 ظاهر شد. توی این داستان سندمن خیلی مهربون نبود و شبها توی چشم بچه‌هایی که نمی‌خوابیدن شن می‌پاشید و وقتی خوابشون می‌برد چشماشون رو می‌دزدید و به عنوان غذا می‌برد برای بچه‌هاش. خونه این سندمن هم روی ماه بود. ولی باز بدتر در سال 1841 هانس کریستیان اندرسن که نویسنده داستان‌های کودکان هست سندمن رو به عنوان یه موجود خیرخواه و دوستدار بچه‌ها معرفی کرد. توی این داستان سندمن شبها کنار تخت بچه‌ها میاد و روی چشماشون شن میپاشه و براشون داستان میخونه تا خوابشون ببره. این سندمن دوتا چتر هم زیر بغلش داره. چتر اول داخلش تصاویر رنگارنگ و زیبایی داره و سندمن اون رو بالای سر بچه های خوب میگیره تا خوابای قشنگ ببینه. ولی چتر دوم تصویری نداره و بچه های شیطونی که سندمن اون رو موقع خواب بالای سرشون میگیره وقتی بیدار میشن چیزی از رویاهاشون یادشون نمیاد. خب حالا چی شد که نیل گیمن رفت سراغ همچین شخصیتی؟ اواخر دهه 80 میلادی یک کاری که مدیران و سردبیران دیسی کردن این بود که رو آوردن به نویسندگان جوانشون به خصوص نویسندگان انگلیسی و تشویقشون کردن که شخصیت‌های کوچیک‌تر دنیای کمیک‌های دیسی رو بازنویسی کنن، چون بالاخره شخصیت‌های مثل بتمن و سوپرمن تیم‌های خودشون و داستان‌های خودشون رو داشته. ولی کار کردن روی شخصیت‌های کمتر شناخته شده هم ریسک کمتری برای دی‌سی داشت و هم به این نویسندگان اجازه می‌داد تا با دست بازتر دنیای خودشون رو بسازن. یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این بازنویسی‌ها هم سوامپ تینگ نوشته آلن مور هست. آلن موری که وی فور وندتا رو نوشته و بعدتر واچمن رو می‌نویسه. حالا نیل گیمن توی این دوران یه کمیک نسبتاً موفق و کوتاه دیگه‌ای برای دیسی نوشته بود به اسم بلک اورکید و دیسی هم با همین سیاست اومد و بهش پیشنهاد داد که سندمن رو یه بار بازنویسی کنه. خود گیمن میگه من یکم فکر کردم دیدم من آدمی نیستم که کمیک سوپر هیرویی بنویسم، ولی میتونم یه کمیک بنویسم که شخصیت‌هاش خدایان باشه. گیمن میگه این ایده رو هم از کتاب لورد آف لایت نوشته راجر زلازنی گرفته. اگه به ادبیات فانتزی علاقه داشته باشید احتمالاً اسم راجر زلازنی و مجموعه افسانه امبرش رو شنیدید. این لورد آف لایت هم در مورد خدایانی هست که در دوران مدرن ظاهر میشه. خلاصه با همین پیش‌فرض گیمن شروع میکنه به نوشتن و وقتی به فصل هشتم داستان میرسن اونقدر محبوب میشه که سنمن تبدیل میشه به پرفروشترین کمیک دیسی طی 15 سال گذشته. بعد دنیایی که نیل گیمن میسازه اونقدر بزرگه که شخصیت‌های خودش به علاوه انواع و اقسام خدایان و شخصیت‌های افسانه‌ای و تاریخی و علل خصوص تو سنمن قبلی رو هم در خودش جا میده. یه چیز دیگه که سنمن رو خیلی با ارزش میکنه اینه که گیمن میگه من میدونستم برای نوشتن این داستان و وارد کردن همه عناصری که بهشون علاقه دارم به این داستان فقط یه فرصت دارم. و این طوریه که اوج خلاقیت یه نویسنده جوان که قبلا ازش کار مهمی هم چاپ نشده رو توی این مجموعه میبینیم. و نکته دیگه این که وقتی این مجموعه تموم میشه گیمن به مدیران دیسی اعلام میکنه که من دیگه نمیخوام داستان سندمن و این شخصیت ادامه پیدا کنه و جالب این که دیسی هم به این خواسته گیمن احترام میگذاره و داستان خود مورفیوس توی همون 75 فصل تموم میشه. البته یک سری کمیک در دنیای همین سنمن بازم منتشر شدن به شکل داستانهای الحاقی و اسپیناف. مثلا لوسیفر معروف دنیای دیسی برای اولین بار توی کمیک‌های سنمن ظاهر میشه، ولی بعدن خودش دنیای خودش و کمیک‌های خودش رو پیدا میکنه و الان هم که یه سریال داره. اما به عنوان نکته آخر بیایید به یه سوال جواب بدیم. اینکه سنمن چطور با اون همه قدرتی که ازش میشنویم اسیر یه جادوگر قلابی شد؟ خب در مورد قدرت این شخصیت که شکی وجود نداره. به سنمن اسم‌ها و لقب‌های زیادی داده میشه در طول داستان. مورفیوس که در واقع اسم خدای خواب و رؤیا در اساطیر روم هست، ارباب رؤیاها جیم ویور یا رؤیا باف، شیپر یا شکل دهنده که همون شکل دهنده رویاها در واقع هست و پرینس آف ستوریز یا شهریار و شاهزاده داستانها. گفتیم رویا جز گروهی متشکل از 7 موجود هست که بهشون میگن اندلس یا پایان ناپذیران یا مثلا ابدیون. چیزی که در طول داستان برای ما مشخص میشه اینه که اینها همدیگر رو خواهر و برادر صدا میزنن و عمرشون و قاعدتاً قدرتشون حتی از خدایان هم بیشتره. حالا جواب این که چطور مورفیوس زندانی میشه رو ما توی 75 فصل اصلی داستان نمیخونی. اما سال 2013 خود گیمن دوباره دست به قلم میشه و یه مجموعه کمیک 6 جلدی مینویسه به اسم سندمن اوورتور که در واقع پیش درآمدی هست بر داستان سندمن و اتفاقاتی که قبل از اسارت مورفیوس میفته. ما جوابمون رو توی این مجموعه میگیریم، ولی چون میخوایم با هم اون 6 جلد رو بخونیم من اسپویل نمی کنم و فقط در همین حد میگم که اون زمانی که برجس داشت مراسمش رو برگزار میکرد مورفیوس در حال برگشت از یه مأموریت سخت و طولانی بود و به همین خاطر ضعیف شده بود. حالا اینکه چه مأموریتی بود و چه هدفی داشته رو بعداً با هم میخونیم. من بازم ممنونم از شما که به این اپیزود گوش دادید و امیدوارم که توی اپیزودهای بعدی این پروژه هم بتونم در کنارتون باشم و در کنار هم از خوندن این اثر بزرگ لذت ببریم. همونطور که گفتم برنامه انتشار و نحوه خرید این اپیزودها رو به زودی اعلام خواهم کرد و در این فاصله شما هم اگر نظری دارید در این مورد حتما بگید. اگر کمیک رو خوندید بگید دوست دارید بیشتر در مورد کدوم جنبه هاش صحبت کنیم، اگرم نخوندید و تازه میخواید بخونید هم از تجربتون بگید و همینطور از این بگید که به نظرتون این پروژه چطور میتونه بهتر اجرا بشه. خلاصه که این مطالب رو من دارم برای شما تهیه میکنم و قطعا با مشارکت شما میتونم بهترش هم بکنم. خب به پایان اپیزود رسیدیم و من صحبت دیگه ای ندارم جز این که مثل همیشه بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!